هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
برنامه‌ای با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین. خانم ها آقایان سلام، با برنامه هفت اورنگ در رابطه با میراث فرهنگی ناملموس، من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی به اتفاق دیگر همکارانم از شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم. در توضیح میراث فرهنگی ناملموس باید بگیم که میراث فرهنگی صرفاً به آثار و بناهای تاریخی و همینطور مجموعه ای از اشیا محدود نمیشه، بلکه شامل دارایی ها و ذخایر فرهنگی مردم جهان نیز میشه، مثل سنت های شفاهی، هنرهای اجرایی و نمایشی، آیین ها و جشن ها و حتی صنعتگری سنتی. همگی بخشی از ذخایر فرهنگی محسوب میشن که میراث فرهنگی جهانی در پی پاسداری از اون بسیار کوشاست. این مفهوم تازه میراث فرهنگی ناملموس نامیده میشه که نسل به نسل، سینه به سینه از اجداد بشر به انسان امروزی رسیده و بایسته است که به نسلهای بعدی نیز منتقل بشه. همونطور که در ابتدای صحبتام عرض کردم، یکی از موارد میراث فرهنگی ناملموس هنرهای اجرایی است. در این رابطه در بهار سال 1397 سازمان میراث فرهنگی مهارت ساختن و نواختن ساز دوتار رو در لیست میراث فرهنگی ناملموس ثبت کرد. به همین دلیل در این برنامه گفتگو می‌کنیم با پژوهشگری ارزنده که مسبب تهیه و ارسال پرونده دوتار نوازی به میراث فرهنگی بود و در نهایت منجر به ثبت این هنر غنی و روایتگر شد. جناب آقای بهروز وجدانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و پژوهشگر و مؤلف آثار موسیقایی. جناب وجدانی، خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و امیدواریم که برنامه خوبی رو به اتفاق در پیش بگیریم.
خیلی ممنون از دعوت شما. منم به نوبه خودم شما و تمام همکاران محترم شما در رادیو فرهنگ و شنوندگان محترم تشکر میکنم که این برنامه رو دارن گوش میکنن.
خواهش میکنم. خب جناب وجدانی، چه شد که این پرونده رو تهیه و تنظیم کردید و فکر میکنم ابتدا به میراث فرهنگی کشور ارسال کردید تا این موضوع ثبت بشه و در پی اون گویا در سازمان یونسکو هم شما این پرونده رو ارسال کردید؟
همینطور که شما خیلی مطلب رو موجز و خوب فرمودید، این میراث فرهنگی در ادبیات یونسکو در دهه‌های قبل که بیشتر ناظر بود بر آثار و بناها و اشیاء موزه‌ای و اشیاء فرهنگی تاریخی، و این مفهوم میراث فرهنگی ناملموس بعداً اضافه شد به ادبیات یونسکو که تبلورش و تجلیش در کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در سال 2003 میلادی بوده. در ماده 2 این کنوانسیون 40 ماده‌ای آمده که میراث فرهنگی ناملموس شامل عرصه‌های یا حوزه‌های زیر است که 5 تا رو نام می‌بره. من تونتون میگم که بعد بریم سر وقت اصل مطلب. قسمت اول ادبیات شفاهی است که شامل ضرب المثل‌ها و چیستان‌ها و دو بیتی‌ها و ترانه‌ها و لالایی‌ها و هر میراثی که به صورت ادبیات شفاهی و به صورت کلام از نسلی به نسلی منتقل میشه. قسمت دوم آیین‌ها هست، هنرهای نمایشی هستن، هنرهای اجرایی هستن که مثل فرض کن تعزیه، مثل نقالی و و موسیقی در این قسمت هم جا میگیره، چون موسیقی حالتی داره که در بیشتر این عرصه ها میشه جا بدی. قسمت سوم هست هنرهای آیین ها، جشن ها، باورها، اعتقادات، آداب، رسوم، چه شادی چه غمش. قسمت بعدی هم دانش سنتی است، چه مربوط بشه به زمین مثل کندن قنات و چه مربوط بشه به آسمان و کهکشان مثل نجوم، تقویم های محلی و همسایین ها. و اون قسمت بعدی که فرمودید شما، با این قسمت هم اشاره کنیم که صنایع دستی جزء میراث فرهنگی نامرئی نیست، ولی فنون و مهارت های ساختن صنایع دستی جزء میراث فرهنگی نامرئی است، نه خود فیزیک صنایع دستی، که ما هم معمولا چه در ثبت آثار ملیمون چه در ثبت آثار جهانیمون که 13 تا بوده به این نکته اشاره کردیم که این فنون و مهارت‌های مثلا ساخت لنج‌های مثلا خلیج فارس داره ثبت میشه، نه خود لنج به معنای یه فراوردی نهایی که در یه شی تبرو پیدا کرده. و اما این موسیقی یه ویژگی‌هایی داره که تقریبا میشه گفت که در هر پنج حوزه میشه شما ردپای موسیقی رو پیدا کنید، ولی معمولا یونسکو مورد نظرش این است که اون ردپای اصلی رو اصلیه که شما حساب کنید. اون چی مثلا همین پرونده فنون و مهارت‌های ساختن و نواختن دوتار، اون قسمت ساختن که ناظر است بر همون صنایع دستی که اون هم با اعتقادات و باورها و دانش سنتی همراه است، و اون قسمت نواختن هم که هم با کلام داریم هم بی کلام داریم، هم هنرهای نمایشی داریم اجرایی داریم. یعنی موسیقی در هر چهار پنج حوزه این میراث فرهنگی ناملموس به تعبیری که یونسکو مورد نظرش است جای میگیره. و اما چطور شد که ما این پرونده رو اصلا انتخاب کردیم؟ خب طبق تعریفی که خود یونسکو داده، یکی از شاخص‌ترین و مهمترین عناصر میراث فرهنگی ناملموس موسیقی هست که معمولا تمام کشورهای دنیا اگه آمار بگیری بیشترین آثارشون که به ثبت ملی و سپس جهانی رسوندن مربوط میشه به موسیقی. حالا در ایران هم چند تاش مربوط به موسیقی میشه، یکیش همین فنون و مهارت‌های ساختن و نواختن دوتار.
خب جناب وجدانی، در همین سازمان میراث فرهنگی کشور خودمون وقتی شما پرونده رو خواستین تهیه بکنین، تنظیم بکنین و ارسال، چه ارزش‌های نهانی توی ساز دوتار دیدید که باید این حفظ بشه، حراست بشه ازش و در نهایت ثبت؟
از حضور شما، چون که هر پدیده باید اول ثبت ملی برسه، ما موسیقی که محرز هست که یه قسمت مهمی از میراث فرهنگی ناملموسه و یه قسمت مهم از موسیقی ابزار موسیقی هستن، و در ابزار موسیقی یه تعدادی اشیای موسیقی یا ابزار موسیقی هستن که یا در بعد فولکلوریک مثل دوتار یا در بعد اون چیزی که معروف است به موسیقی شهری یا سنتی یا کلاسیک شهری همسایه نه است، مثل تار و ستار و سنتور و کمانچه، که البته کمانچه‌اش هم ما ثبت کردیم. خب ما فکر کردیم که مثلا کمانچه که ثبت شده، ولی کمانچه گرچه هم ساز فولکلوریک است هم ساز سنتی هم است، در ارکسترای شهری هم در بیشتر نقاط ایران استفاده میشه، اون ثبت کردیم. حالا فکر کردیم که توی سازهای فولکلوریک ایران یکی از شاخص‌ترین و قدیمی‌ترین و پرپیشینه‌ترین ساز که در حال حاضر در بیشتر نقاط ایران نواخته و همراه با آوازخوانی و روایت میشه همین دوتار است. البته این به این معنا نیست که در آینده نخواسته باشیم چه ساز فولکلوری چه ساز شهری رو بسازیم. بالاخره از یه جایی باید شروع میکنیم که فال به نام ساز دوتار افتاد و مورد تایید شورای عالی ثبت میراث قرار گرفت، و منم به سبب این که در میراث فرهنگی و در بخش معرفی‌شناسی و موسیقی و یه سوابق داشتم مخصوصا در مورد پژوهش‌های موسیقی خراسان، این افتخار به من داده شد که در تهیه و تدوین پرونده اهتمام ببرزم، که خود این پرونده بسیار بسیار پرونده سخت و وخیر بود. یعنی من با توجه به تجارب چند دهه‌ای که داشتم، حدود یک سال وقت منو گرفت که 10 دقیقه فیلم هست، که 10 دقیقه فیلم اجباری هست و یه مقدار فیلم هم هست غیر اجباری، ده تا عکس هست اجباری، مثلا حدود 20 تا عکس هم غیر اجباری، و یه پرونده بسیار بسیار سخت و پیچیده هم هست که به زبان انگلیسی باید نوشته بشه. من قبل از اینکه شما این سوال بکنید خودم پاسخ دادن که این پرونده حاوی یه فیلم هست، حاوی عکس هست و حاوی یه متن به زبان انگلیسی.
فکر میکنم این دوتار نوازی روایتگر بخشی از تاریخ قومی ما میتونه محسوب بشه. خب بریم تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای میرزایی، بخش هایی از صدا یا نوای سحرآمیز ساز جناب آقای غلامعلی پورعطایی رو که فکر میکنم از تربت جام هستن برامون تهیه کردن که به اتفاق بشنویم که یک فضای شورانگیزی برای ما و شنونده ها البته ایجاد بشه و به اتفاق بحث رو ادامه خواهیم داد.
یا احمد جامی مدد، یا پیر جیلانی مدد، یا جند پیل یا شیخ جان. دل خسته رنجور آمدم، با دیده کور آمدم. الله مدد، الله مدد، یا احمد جامی مدد. تربت بود مقام تو، جان مقام تو، یار مقام تو. از عرش آمد نام تو، مردم همه غلام تو، یا احمد جامی مدد.
بسیار عالی، بسیار عالی. صدای شورانگیز ساز جناب آقای غلامعلی پورعطایی بود با شعری از شیخ احمد جامی. لذت بردی. سوال دیگرم رو میخواستم از شما آقای وجدانی اینگونه بپرسم که کلن ساز دوتار در چه مناطقی از کشور عزیزمون نواخته میشه؟
این یکی از سوالای مهم اولیه همین پرونده یونسکو هم همینه که قلمرو به اون عنصری که میخواد قابل ثبت هست، پیشنهاد ساده قلمروش باید معرفی کنه. ما 5 تا قلمرو اصلی رو در این پرونده معرفی کردیم: جنوب خراسان با محوریت بیرجند، شرق خراسان با محوریت تربت جام که میشه شامل حال باخرز و خاف و اینا هم میشه، و شمال خراسان با محوریت مثلا قوچان و اینا هستن، و بعد مازندران هم هست و گلستان هم که هستن که توسط ترکمن ها. 2 تا ساز اصلی ترکمن ها دارن که کمانچه هست که قیچاق میگن، یکم دوتاره. ولی این بین معنی نیست که در جاهای دیگه ایران دوتار نوازی رواج نداره. این 5 تا قلم رو به خراسان جنوبی و شرق خراسان و شمال خراسان و گرستان و مازندران، ما بران 5 تا قلمرو اصلی ساختن و نواختن دوتار مشخص کردیم که اینا چه در این 5 تا حوزه چه خود شکل دوتا رو، تعداد پرده ها و شیوه های نوازندگی و مفاهیمی که به کار میگیرن نوازندگان دوتار و روایت ها کاملا با همدیگه فرق داره.
درست. جناب وجدانی، شما این پرونده رو تهیه کردید، به میراث فرهنگی خودمون فرستادین ایران و خود رو شکر ثبت کردند و به یونسکو هم ارسال کردید. این سوال پیش میادش که اصلا این موضوع برای کسانی که آن سوی آبها هستند، کسانی که در خارج از کشور هستند، پژوهشگرانی هستند که البته درسته در زمینه موسیقی نواحی ملل مختلف تحقیقاتی رو انجام میدن، اما واقعا به چه کارشون میاد که بیان موسیقی رو بشنون از فرض بگیریم فلان روستای دور افتاده خراسان یا استان گلستان مازندران؟
ما این پرونده رو به این جهت فرستادیم که موسیقی بخشی از میراث فرهنگی ناملموس است و سابقه ارسال پرونده‌های موسیقی و قبولش هم در یونسکو هم از طرف کشور ما و طرف کشورهای دیگه وجود داره و ما تمام ضوابط رو رعایت کردیم، ولی اونها به دنبال این نیستن که آیا این پرونده چه جاذبه‌ای داره یا کمانچه که ثبت شد برای اونها چه جاذبه‌ای داره. برای اونها این مطرح است که آیا این کشور ایران که پرونده مثلا کمانچه رو فرستاده ثبت شده یا موسیقی بخشی‌های خراسان رو فرستاده ثبت شده، حالا میخواد ساختن و نواختن دوتا رو بفرسته. ما میدونیم که اونها برای نیست که به اندازه ما ایرانی ها بفهمن که مثلا شرق خراسان دوتار سازی و دوتار نوازیش با شمال خراسان چقدر تفاوت داره. اونها به دنبال این هستن که این پرونده آیا اون تنوع فرهنگی رو نشون میده، آیا اون تنوع موسیقی رو نشون میده، آیا اون تنوع ساخت و نواخ و جنسیت رو نشون میده. و ما همین رو رعایت کردیم، یعنی در خود این فیلم تمام اون ضوابط رو رعایت کردیم، یعنی از بچه 6 ساله توی این وجود داره تا آدم 90 ساله هم خواننده وجود داره، هم سازنده، هم نوازنده، هم مناسبت های مختلف. یعنی ما این دوتا رو در زندگی مردم مورد بررسی قرار دادن در ایران، یعنی این نمونه هایی هستن که در عروسی هست، در عزا هست، در خواباندن بچه هست، در جلسی هست که مثلا خود آقای غلامعلی پورعطایی یه قسمت از این فیلم تشکیل میده که ایشون در تربت جام مثلا بر بالین یه نوزاد دارن آواز میخوان. یعنی تمام این قسمت ها اون حساسیت ها اونا رو ما رعایت کردیم. حالا این که آیا اونا بنازی ما میتونن دوتار نواز و دوتار ساز و دوتار فن باشن، خب همچی انتظاری هم ما نداریم.
بله، البته فکر میکنم حالا در پیرو فرمایشات جناب عالی در حوزه فرهنگ پژوهی این نوع موسیقی چون روایتگر بخشی از فرهنگ قومی هم محسوب میشه، طبیعتاً برای کسانی که آن سوی آبها هم هستند مورد ارزشمندی هستش، چون توی بطن تاریخ نهفته هستش و ریشه دوونده. به این دلیل فکر میکنم اینم یکی از گزینه‌هایی باشه که ارزشمنده.
یعنی ما هیچ وقت در این فیلم هم نگفتیم مثلا آقای پورعطایی اینشون سینگره، یعنی خواننده است، ایشون روایتگر هستن.
باید.
روایتگر چی هستن؟ روایتگر تاریخشون، فرهنگشون، قومشون، آیینشون، باوراشون، اعتقاداتشون. ما اتفاقا هیچ کجای این پرونده اشاره نکردیم به خواننده، روایتگر.
چون فکر میکنم جناب وجدانی به شعرم، شعرهایی که حالا درون این موسیقی هست کمی بیشتر توجه بکنیم، میبینیم که این شعرها هم داره یک تاریخی، یک موضوعی رو روایت میکنه. اینها همه به هر حال گزینه‌ای هستن که باعث ثبت در
شما نمونه‌هایی هم که انتخاب کردیم. مثلا از خود آقای پورعطایی ما اشعار انتخاب کردیم که یا ما عبدالرحمن جامیه یا ما شیخ احمد جامیه و اینا جزء قطب‌های عرفان ایرانی هستن.
بسیار عالی، بسیار عالی. این نوای ساز شادروان نظر محمد سلیمانی بود که نظر محمد جان وجدانی یکی از اساطیر نوازندگی ساز دوتار بودن، کسی که به هر حال پیشگام بودن و همه به نوعی پیرو سبک ایشون بودند.
کاملا درسته. استادای کنونی که مثل آقای پورعطایی‌شان بخشی همه افتخارشون جز شاگردان مکتب نظر محمد سلیمانی بودن. ایشون بره از دنیا رفتن، ولی خب 50-60 سال پیش ایشون دیگه از همه نوازنده دوتار شهر خراسان ممتازتر و شاخص‌تر بودن.
درست میفهم. خب فرصتمون اندک هست جناب وجدانی، یه جنبندی میخواستیم بکنیم در مورد این که اگر بخوایم بخش‌های دیگر موسیقی که به خصوص در نواحی هستش و شناسایی نشده آنچنان که باید و شاید و این پرونده‌ها رو تهیه و تکمیل بکنیم به میراث فرهنگی ارسال بکنیم، وظیفه عمومی چیست؟ حالا کارشناسان که واقف هستن، ولی کسانی که در همین گوشه و کنار به هر حال زندگی میکنن، این نواها به گوششون خورده، چطور میتونن ارتباط داشته باشن و این نواها رو معرفی بکنن، پیشنهاد بکنن که انشالله بره برای ثبت؟
ازشون تقریبا این کار شروع شده در این چند سال گذشته، به خاطر اینکه ما الان برای پرونده های ثبت میراث فرهنگی ناملموس ملی، میراث فرهنگی استان ها، ابزار موسیقی و نواهای موسیقی رو در هر جلسه‌ای که تشکیل میشه چند تا از اینا میارم معرفی میکنم. برای در بعد جهانی ما یه معذوریتی هم داریم، معذوریت سهمیه داریم. ما چون کشور پرکاری هستیم در این منطقه در ثبت میراث ناملموس، ما الان مثلا هر 3 سالی به ما 2 تا سهمیه میدن، حالا سهمیه ملی، برخیش موسیقی، برخی آینه ها و جشن ها، مهارت های صنایع دستی اینا هستن. ولی در هر صورت ثبت ملی الان جای نگرانی نداره، یعنی تقریبا میشه گفت موسیقی و ابزار موسیقی نواحی ایران تقریبا میشه همه اینا به ثبت رسیده، در ثبت بین المللی که باید به نوبت بذاره.
خب خیلی تشکر میکنیم از شما جناب آقای وجدانی از اینکه در این برنامه حضور داشتین.
از شما و همکاران محترمتون هم که از طریق رادیو فرهنگ، جد رادیوهای بسیار رادیو معروف به رادیو اهل فرهنگ و فرهیختگان، اهتمام ورزیده به میراث فرهنگی ناملموس، خیلی تشکر میکنم.
خب از اینکه تا این لحظه با برنامه 7 اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ با ما همراه بودین سپاس و قدردانی. تا 7 اورنگی دیگر، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ اقوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
یه نکته دیگه در زمینه مسائل زنان، مسئله خانواده است. ببینید تشکیل خانواده ناشی از یه قانون عام عالم وجوده، قانون عام آفرینش. اون قانون عبارت از قانون زوجیت، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسه و من مالای عالمون. خدای متعال در همه چیز خلق الاشیاء کلا، در همه چیز زوجیت قرار داده. در انسان زوجیت هست، در حیوانات زوجیت هست، در گیاهان زوجیت هست، نه مالای عالم. یه چیزایی هم هستش که زوجیت هست ما نمیدونیم. حالا مثلا در بین سنگ‌ها مثلا زوجیت چجوریه ما نمیدونیم، در آینده ممکنه کشف بشه. در بین اجرام فلکی زوجیت هست چجوریه ما نمیدونیم، در آینده کشف خواهد شد. می‌بینید سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. خب این زوجیت. یا و من کل شیء، آیه دیگه است. این که خوندم سوره یاسین بود، این آیه دیگه سوره الزاریات. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. زوجیت یه قانون عامه. من حالا اینجا توی پرانتز باز تو حاشیه عرض بکنم، این زوجیت که در نگاه اسلامی اینجور واضحه، این درست نقطه مقابل تضاد در دیالکتیک هگلی و مارکسیست که اونا تضاد رو، یعنی این دیالکتیک هگل که بر مارکس هم از او گرفته، این رکن اصلیش تضاده که حرکت جامعه و حرکت تاریخ و حرکت بشری ناشی از تضاده، یعنی تز و آنتیتز وجود داره، از آنتیتز و تز سنتز وجود میاد، یعنی جنس. در اسلام نه، سنتز از آنتیتز وجود نمیاد، از زوجیت به وجود میاد. زوجیت از ملائمت، از همراهی است که اون رتبه بعدی به وجود میاد، نسل بعدی به وجود میاد، حرکت بعدی به وجود میاد، مرحله بعدی به وجود میاد. اینه. البته اینا احتیاج به کار داره ها. اینی که من عرض کردم یه نظریه است، این نگاهه. خب زوجیت بنابراین قانون عام عالم آفرینش. این زوجیت در گیاه هم هست، در حیوان هم هست، منتها در انسان این قانون ثابت یک ضوابطی داره، برای خصوص انسان ضوابطی معین کردن. علت چیه که ضوابط معین کردن؟ یعنی بدون ضوابط هم میشد زوجیت به وجود بیاد، مثل که خیلی جاهای دنیا، یعنی بعضی جاهای دنیا بی‌قاعدگی وجود داره. علت این است که کار انسان از روی انتخاب و اختیاره. حرکت انسان، پیشرفت انسان بدون انتخاب خودش و اختیار خودش ممکن نیست. باید بتوانه این انتخاب و اختیار در یک چارچوب قرار بگیره. ولا یکی یه چیزی انتخاب میکنه، یکی چیز ضد او انتخاب میکنه، اختشاش به وجود میاد. برای اینکه نظم در جامعه برقرار باشه، در تاریخ، در جامعه، در زندگی بشر نظم برقرار بشه، قانون لازمه. قانون در همه جا هست، در مسئله زوجیت انسان هم وجود داره. این مخصوص اسلام نیست، در همه ادیان عالم شما نگاه کنید زوجیت با یه قانونیه. در مسیحیت، در یهودیت، در بودایی، در جاهای دیگه، ادیان دیگه، در اونجایی که ما اطلاع داریم یه قانونی وجود داره که یک زن و مرد زوجیت پیدا میکنن با هم دیگه. بی قانونی در اینجا گناهه، جرمه، ظلمه، موجب آشفتگیست، موجب اختشاش. خب این ضوابط موجب سلامت خانواده است. اگر چنانچه این ضوابط رعایت شد، موجب این است که خانواده سالم بشه. خانواده که سالم بشه، اجتماع سالم میشه.